ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته دست کم 70 تن در پی خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند. مقام‌های مصری می‌گویند محمد البرادعی رسماً به مقام نخست وزیری برگزیده نشده است. یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. دولت افغانستان میگوید در پی درگیری ها و همچنین بمبگذاری های کنار جاده ای در افغانستان 14 سرباز افغان و بیش از 60 نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این افراد در وردک، هلمند و چند شهر دیگر افغانستان کشته شدند. این گزارش میافزاید در طول ماه گذشته میلادی ماه جوان ارتش افغانستان 927 تن از افراد خود را در خشونت‌ها از دست داده است. در سال جاری مسئولیت کنترل امنیت از سوی نیروهای بین المللی به ارتش افغانستان محول شده است. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تاکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. ابو قتاده که از او با عنوان یکی از نزدیکان اسامه بن لادن یاد می شود روز یک شنبه از بریتانیا اخراج و به اردن فرستاده شد. ابو قتاده قرار است در اردن به اتهام شرکت در عملیات تروریستی محاکمه شود. او پیشتر نیز به صورت غیابی در این کشور محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت بریتانیا پس از جدالی طولانی موفق به اخراج ابو قتاده شد. او پس از ورود به اردن در فرودگاهی نظامی در شرق این کشور به مقامات قضایی تحویل داده شد. دولت اردن میگوید او بنابر قوانین اردن و با رعایت موازین حقوق بشر محاکمه می شود. همسر و 5 فرزند ابو قتاده 53 ساله که از 20 سال پیش در انتظار پذیرش درخواست پناهندگیشان در بریتانیا زندگی می کنند همچنان در این کشور باقی ماندند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی بمبگذاری در یک روستای شیعه نشین در حومه منامه یک مامور پلیس کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام مقامات امنیتی بحرین، پلیس در حال برخورد با گروهی از افراد بود که یک ایستگاه پلیس را هدف قرار داده بودند و در حین تحت کنترل درآوردن منطقه بمب منفجر شده است. بنابر گزارش ها این بمبگذاری یکی از تازه ترین حملات علیه نیروهای امنیتی در بحرین است. ائتلاف اپوزیسیون سوریه سرانجام پس از ماها اختلاف بر سر تعیین رهبر جدید خود روز شنبه رئیسی جدید انتخاب کرد. از سوی دیگر بنابر گزارش ها حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر هومس شدت یافته و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد در آن شهر وارد آمده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم، از حسن جعفری.
سرانجام روز شنبه احمد آسی الجربا به عنوان رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد برگزیده شد. ائتلاف مخالفان بشار اسد یا با اسم کاملش ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه از 3 ماه پیش که معاذ الخطیب از سمت خود استعفا کرد بدون رئیس مانده بود. در 3 ماه گذشته ماراتونی از منازعات و اختلافها برای انتخاب رئیس جدید این ائتلاف در جریان بود. نامزدهای اصلی برای تصدی ریاست گروه مخالفان که اختلافها در مورد آنها جریان داشت 3 نفر بودند. نامزدی از گروه اخوان المسلمین سوریه، مصطفی صباغ مورد حمایت قطر و احمد آسی الجربا مورد حمایت عربستان سعودی. رویدادهای اخیر مصر و کم قدرت شدن اخوان المسلمین در آن کشور در ائتلاف اپوزیسیون سوریه هم اثر گذاشت و جناح اخوان المسلمین را در این ائتلاف تضعیف کرد. از این رو رقابت اصلی بین 2 نامزد دیگر یا به باور شماری از ناظران بین عربستان سعودی و قطر در جریان بود. سرانجام شامگاه شنبه در پایان نشستی 2 روزه در استانبول 115 عضو ائتلاف مخالفان بشار اسد اعلام کردند که احمد آسی الجربا را به ریاست این ائتلاف برگزیدند. آقای الجربا که 2 سال در زندانهای بشار اسد به سر برده، دانش آموخته علوم سیاسی است و رئیس یکی از قبایل شناخته شده سوریه به شمار می رود. همزمان با تحولات سیاسی در میان مخالفان بشار اسد، از داخل سوریه نیز خبر می رسد حملات نیروهای دولتی به شهر حمص تشدید شده و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد وارد آمده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی در حملات خود از بمباران هوایی سنگین و شلیک توپخانه استفاده کردند و شبه نظامیان حزب الله نیز آنها را یاری می کردند. مقام‌های سازمان ملل متحد نیز می‌گویند وضعیت بیش از 1000 نفر از غیر نظامیان که در حمص به دام افتادند نگران کننده است. به نوشته رویترز، نیروهای بشار اسد به سوی شهر حسن در نزدیکی حمص آتش گشوده و اقدام به سوزاندن جنگل‌های پیرامون این شهر کردند تا امکان استتار را از نیروهای مخالف خود بگیرند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، در جریان بیش از 2 سال جنگ داخلی در سوریه حدود 93 هزار نفر از جمله بیش از 6 هزار کودک کشته شدند. اما ناظران حقوق بشر سوریه میگویند که شمار کشته شدگان سوریه از مرز 100 هزار تن نیز گذشته است.
حسن جعفری گزارش میداد. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیر عباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که 3 پایتخت و 1 شهر اروپایی از روز یکشنبه این هفته میزبان کنسرت‌هایی از حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و ستار و همچنین پژمان حدادی، نوازنده سازهای کوبه‌ای هستند. هنر بداهه نوازی عنوان این تور هنری است که بخش اول آن به جلیل شهناز، استاد پیشکسوت تار و ستار که اخیراً درگذشت تقدیم شده است. شهرام میریان.
کنسرت این بار حمید متبسم و پژمان حدادی در هلند، آلمان، انگلستان و فرانسه بی کلام است و این دو نوازنده ثابت گروه دستان با تکیه بر اصول بداهه نوازی به گهش‌زنی در موسیقی ایرانی می پردازند. در گرامی داشته جلیل شهناز، بخش نخست این تور اروپایی به این استاد بی بدیل تار و ستار که به تازگی در تهران درگذشت تقدیم شده. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و ستار در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای متفاوت این کنسرت ها اینطور میگوید:
برنامه هایی که ما این بار داریم متکی بر بداهه نوازی است، یعنی بیشتر کارهای خلق شده از قبل نیست و در لحظه اتفاق میفته. غیر از بخش‌های کوچکی که ما با همدیگه هماهنگ می‌کنیم، مابقی در واقع همونقدر برای ما تازه است که برای شنونده. این برنامه یکی از خصوصیاتش اینه که کیفیت برنامه وابسته به شرایط روحی، مکانی و زمانی هنرمند داره و همینطور شنونده‌ای که در سالن هست چقدر ارتباط برقرار می‌کنه با یک چنین کاری.
به این ترتیب آقای حمید متبسم، برنامه این بار شما با آقای پژمان حدادی دیالوگ و یا گفتگویی است بین سازهای شما که در واقع تار و ستار هست و همینطور سازهای کوبه‌ای آقای پژمان حدادی.
همینطوره دقیقاً و فقط خودمون رو از نظر تکنیکی و ذهنی آماده می‌کنیم برای یک چنین برنامه‌ای. تصمیم می‌گیریم که بر چه مبنایی بداهه نوازی کنیم. یعنی بداهه نوازی همیشه این گونه نیست که هیچ کدوم از نوازنده‌ها ندانند که چه خواهند نواخت، بلکه یک بخشی از برنامه رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنن و میگن بر اساس این بخش‌های کوتاه ما بست و گسترشی خواهیم داد از نظر ملودیک.
آقای حمید متقاسم، سوال دیگر من این هستش که به هر حال یکی از ویژگی‌های چنین برنامه‌هایی که در واقع سازها با هم سخن میگن این هستش که شما گوش تماشاگر و یا مخاطبان خودتون رو با این گونه آثار در واقع بدون کلام هم آشنا میکنید.
همینطوره، در واقع موسیقی بدون کلام یک نوعی از موسیقی است که من بعدم نمیاد که این رو به عنوان موسیقی ناب بهش اشاره بکنم، چرا که موسیقی بدون کلام در واقع این امکان رو به شنونده میده که تصور و ذهنیات خودش رو در رابطه با هنر به صورت شخصی ارائه بده و اینجا کلام و شعر تعیین کننده نیست. میشه گفت که این نوع موسیقی انتزاعی ترین نوع موسیقی است. هر کسی برداشت و نگرش خودش رو نسبت به همچین برنامه‌ای خواهد داشت.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی ایران بامداد یکشنبه موفق شد تیم کوبا رو با نتیجه 3-1 شکست بده و 3 امتیاز کامل این بازی رو دریافت کنه. این بازی که دومین بازی دو تیم در جریان این رقابت ها بود، در شهر هاوانا در کوبا برگزار شد و بیشتر بشنویم در این باره از مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک که همکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. سلام آقای رستمپور، از بازی برامون بگید.
درود بر شما و شنوندگان محترم. والیبال ایران موفق شد در دومین بازی خود، چنانچه اشاره کردید، نتیجه شگفت‌انگیز دیگه‌ای به جا بگذاره و تیم کوبا رو در شرایطی 3-1 شکست بده که خب در تاریخ بازی‌های والیبال ایران و کوبا در هیچ رده سنی ما پیروزی نداشتیم مقابل این تیم، اما دو بازی پیاپی ایران تونست کوبا رو ببره. در بازی دوم کوپلا، ستاره تیم کوبا، همچنین فیل، دیگر بازیکن قدرتمند این تیم، کاملا با آنالیز و طراحی تاکتیکی آقای خولیو ولاسکو مهار شده بودند و ایران تیم برتر میدان بود و موفق شد پیروزمندانه مسابقه رو به پایان برسونه.
آقای رستمپور، ایران در هر دو بازی، هم بامداد شنبه و هم بامداد یک شنبه امروز، از کوبا برد، اما چرا بازی اول 2 امتیاز و بازی دوم 3 امتیاز برای ایران به همراه داشت؟
همینطوره، در بازی اول با توجه به اینکه مسابقه 5 ست به طول انجامید، تیم بازنده هم 1 امتیاز گرفت و تیم برنده 2 امتیاز نصیبش شد، اما با بازی دوم ایران تونست 3-1 ببره و هر 3 امتیاز مسابقه رو نصیب خودش کرد. با این شرایط ایران الان 12 امتیازی شده. البته دیگه شانس صعود نخواهد داشت و 3 تیم ایتالیا، روسیه و آلمان بخت صعود دارن. بازی های کوبا دیگه به پایان رسیده. ایران با آلمان 2 تا بازی داره در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی که میتونه پایان خوبی برای ایران در این مسابقات باشه. البته آلمان هم میاد که از اندک بخت صعود خودش حفاظت بکنه و بتونه راهی مرحله بعد بشه.
آقای رستمپور، تیم ها و ورزشکاران ایرانی در روزهای اخیر موفقیت های زیادی کسب کردن که برخی از اونها حتی کاملا بی سابقه بودن.
همینطوره، از فوتسال بانوان که تاریخ ساز شد، همین قضیه والیبال که مثلا نقل محافل ورزشیه و حتی اونایی که اخبار ورزشی رو دنبال نمی کنن هم تحت شعاع قرار داده، و البته لیلا رجبی که نیرومندترین بانوی ایرانی هست، تونست در مسابقات پرتاب وزنه قهرمانی آسیا بعد از نماینده چین که در ساعت جهانیه در رده دوم قرار بگیره و دیگر شرکت کننده چینی سوم شد. بقیه شرکت کننده از ژاپن و کره جنوبی و ازبکستان و تایوان، اینا همه پشت سر لیلا رجبی قرار گرفتن. رجبی پر افتخارترین بانوی تاریخ دو میدانی ایران، 6 مدال آسیاییش بوده و توی مصاحبهش هم واقعا جمله‌ای که گفته خیلی غم‌انگیزه، گفته من مربی دارم و نه باشگاه دارن، هیچ امکاناتی ندارن و این مدال رو کسب میکنن. اما وقتی که استان حد داری کرد
آقای رستم‌پور، باید بریم، وقتمون به پایان رسیده. سپاسگزارم از همراهی شما. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک روی خط تلفن ما بود. وعده ما 15 دقیقه دیگر.